سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی. منشی که پرونده ها را زیر بغل می زند می گوید: رسول عزیزم، کشتن برای زنده ماندن اصل پشت همه کشتن هاست. تند و تند می رود طرف در بایگانی. رسول دنبالش می کند. حالا دنبال فلسفه بافی نیستم، فقط می خواهم در حل این معما کمکم کنی. منشی ناگهان می ایستد. مگر مرا جای کارگاه خصوصی گرفته ای؟ تو فیلم پلیسی نیستی؟ یک رمان آگاتا کریستی؟ برو پیش حامیت، فرمانده پرویز.
رفتم، ولی تمام فکر و ذکرش شده پیدا کردن پسرخوانده غیب شدهش. میگویند به قتل رسیده، سرش را بریدند.
رقص مردگان.
به سکوت فرو میروند. از ساختمان که بیرون میروند، رسول منشی را متوقف میکند. تو تنها کسی هستی که میتوانی کمکم کنی. خیلی چیزها میدانی، لابد با خیلی پرونده و خیلی داستانها روبرو شدی.
بله شدم، ولی هیچ کدوم مثل این نبود. در مورد تو کاری از دستم ساخته نیست.
ولی هست، میتونی در پیدا کردن جسد ننه عالیه کمکم کنی.
آخه چه علاقه ای به جسد کوفتی اون داری؟
چون ثابت میشه کشتمش.
لازم نیست ثابت بشه، همه میدونن تو کشتی. اگر مایلی جنازه ای را در خیابان ها به جویی، بهتر است بجنبی. درست امروز صبح 3 جسد بی سر و رو به فساد پیدا شد که در قبری در ده افغانان مخفی کرده بودند. برو بهشان بگو قاتلی.
رسول زبان به کام میگیره. به حیات ولایت که میرسند، یکی از نگهبانهای قاضی صاحب منتظر است. رسول را میبیند و میگوید:
تو اینجا چه میکنی؟
منشی جواب میدهد:
دیروز فرمانده پرویز با قاضی صاحب صحبت کرد و قضیه حل شده.
بعد رو میکند به رسول:
درباره درخواستت یک وقت دیگر حرف میزنیم. حالا از اینجا بزن به چاک.
بله، ولی نمیدانم کجا بروم.
برو خانه جوان.
نگهبان میپرد وسط:
نه صبر کن، او اینجا زندانی است. دیگر نیست.
منظور چیه دیگر نیست؟ قاضی دنبالش میگردد. چطور میشود بدون اجازه قاضی ولش کنند؟ لوله تفنگ را به سمت رسول میگیرد.
بیا ببینم، بجنب.
کارمند مات و مبهوت به طرف رسول میرود و آهسته پچ پچ میکند.
لابد کلت پوک شده، سرت بوی حلوا میدهد. اگر لال میماندی دنیا بهتر از این میشد.
رفتم خانه، ولی هیچ چیز مرا نشناخت. هیچ چیز، همه چیز از دستم میلغزید. کتابهایم، رخت خوابم، لباسهایم، همه تردم کردند. رفتم در خانه نامزدم، او هم دیگر مرا نمیشناسد.
نگهبان که حالا بازوی رسول را محکم گرفته میگوید: نگران نباش، اینجا همه تو را میشناسند.
او را میکشد به دفتر قاضی صاحب. ورود ناگهانی آنها کبوتری را که روی میز قاضی دانه برمیچید از جا میپراند. کبوتر هراسان در اتاق پرواز میکند و خود را به پنجره ها میزند. بعد به طرف در میپرد. قاضی داد میزند:
در رو به من، زود باش.
به کبوتر اشاره میکنم:
مدرک نباید اجازه فرار داشته باشه.
نگهبان به طرف در میدوه. سرآخر قاضی متوجه رسول می شود و خشمگین از نگهبان و منشی می پرسد کجا رفته بود؟ نگهبان می گوید از سلول در آمده قاضی صاحب. این حرف حسابی کفر قاضی را در می آورد. منظور چیه که از سلول در آمده؟ کی بهش اجازه داده؟ منشی منبن می کنه فرمانده پرویز احضارش کرده. او اینجا قاضی کیه؟ اون یا من؟ این مرد از اینجا ببرید، برش گردونید به سلولش، زنجیرش کنید. دو مرد که جلوی میز قاضی نشستند به طرف رسول نگاه میکنند. یکیشان خادم مزار شاه دوشمشیر ولی است، دیگری پیرمردی است که به کبوترها دانه میداد. هر دو به دیدن رسول یکه خوردند. پیرمرد به سویش میدود. نه قاضی صاحب، نه، این مرد جوان شاهد من است، او در مزار بود، مرا دید. قاضی تعجب میکند، به نگهبان اشاره میکند رسول را نگه دارد، بعد به پیرمرد که کنار رسول ایستاده اشاره میکند و به منشی میگوید اول براش پرونده تشکیل بده. به چه جرمی؟ قاضی میگوید کفتر دزدی از مزار، و خادم تایید میکند هر روز میآید با گندم بهشان دانه میدهد. رو به قاضی تکرار میکند با گندم؟ بله. بعد رو به منشی گندم دادن گناه است، بعد هم کفتر را دزدید، میدانید چرا؟ باز برمیگردد طرف قاضی، برای آنکه کبابشان کند و بخورد. همسایه هایش به من گفتند همه روزه بوی کباب از خانهش بلند است. پیرمرد داد میزند هرگز کفتر کبابی نخوردم، کفترهای شاه دوشمشیر ولی، لا حول بالله، دروغ میگوید. و به طرف خادم هجوم میبرد. میدانی افترا گناه بزرگی است؟ خادم میپرسد پس آن کفتر تو جیبت چه میکرد؟ بعد رو به قاضی خودم تو جیبش دیدم. کبوتر در اتاق پرواز میکنند. پیرمرد با دلواپسی زیادی به طرف قاضی میرود. تو جیبم دان برمیچید. کفترهای مزار به من اعتماد دارند، دوستم دارند، ببینید. سوت میزند و کبوتر به سویش پرواز میکند و روی شانهش مینشیند. به من اعتماد دارد. از خادم تمنا می کند دروغ نگو برادر من، تو خادم مزار شاه دوشمشیر ولی هستی، پیش قاضی صاحب و خدا شرم نمی کنی که به برادر مسلمانت تهمت بی جا می زنی؟ رو به رسول تمنا می کند تو دیروز مرا دیدی، بگو آنجا چه می کردم. قاضی می پرسد این مرد جوان هم قاطی داستان شده؟ رسول قدمی پیش می گذارد که بگوید من فقط یک بار او را دو سه روز پیش دیدم، من و نامزدم رفته بودیم آنجا دعا کنیم و من. خادم وسط حرفش می پرد قاضی صاحب حق با شماست، دستشان تو یک کاس است، او تپانچه داشت و می خواست مرا بکشد. رسول قدمی پیش می گذارد و داد می زند چرا دروغ می گویی؟ آره من رفتم بکشمش، نه اینکه بدزدم، فقط برای انتقام کشیدن از خودم، اما آخرش نتوانستم. قاضی روی میزش خم شود تو همه جا هستی، چی هستی، چی هستی؟ خادم بلند می شود و باز دخالت می کند قاضی صاحب اجازه بدهید من بگویم. او ببخشید قاضی صاحب، خدا دهانم را پر از خاک کند، این مرد پا انداز است. بله دیروز با یک ببخشید قاضی صاحب، خدا دهانم را پر از خاک کند، زن هرزه آمد مزار، من زنک را بیرون کردم و این مرد، او میخواست پولهای مزار را بدزدد. کبوتر جلوی او به پرواز در می آید. قاضی سر رسول داد می زند با یک ناپاک؟ فتنه، میدانی به خاطر یک زن ناپاک بود که آن مرد مقدس شاهد و شمشیر ولی که مقبره مقدسش در مزار است زندگیش را از دست داد؟ رو میکند به دیگران، میگویند حتی پس از اینکه دشمن سرش را قطع کرد این مرد مقدس یک شمشیر در هر دست دلیرانه جنگید، وقتی به کابل رسید زن ناپاکی به او چشم زخم رساند و او افتاد و جان به جان آفرید تسلیم کرد. در حدیث آمده اجازه ندهید زن ناپاک وارد مکان مقدس شود و این مرد زن ناپاکی را به این مکان مقدس برد، آنجایی که این یکی کبوتر می دزدید. چجور مسلمانی هستید؟ خطاب به منشی داد می زند بنویس مجازات مقرر شده برای دوست ها آن است که دستشان قطع شود. به پیرمرد اشاره می کند کسی که متهم است از مکان مقدس کبوتر دزدیده باید هر دو دستش قطع شود. پیرمرد هراسان دهن باز می کند و زبانش بند می آید. کبوتر که از شانهش بلند شده بود در اتاق پر می زند و روی میز قاضی می نشیند. منشی به طرف قاضی می رود و در گوشش پچ پچ می کند قاضی صاحب جسارتان اجازه بدهید یادآوری کنم که طبق قوانین شریعت بریدن دست کسی که چیز بی صاحبی را از مکانی عمومی بدزدد شایسته مجازات نیست.
به چه دلیل؟
قاضی صاحب، از امام علی پرسیدند مجازات قطع دست برای کسی که حیوانی بی صاحب را از مکانی عمومی بدزدد مناسب است و حضرتشان در پاسخ جواب منفی دادند.
میخوای درس شریعت به من بدی؟
استغفرالله، من فقط یادآوری میکنم قاضی بسیار محترم.
در این صورت من هم یک چیز را به تو یادآوری میکنم. اینجا قاضی منم و من حکم کردم دست های این مرد قطع شود.
منشی برگی کاغذ و قلم به قاضی می دهد. در این صورت قاضی صاحب محبت بفرمایید و حکم را با دست خط خودتان بنویسید.
تو هم از اطاعت من سر می پیچی و از این بالاتر به من بی احترامی می کنی.
فکر کمترین بی احترامی از من دور باد قاضی صاحب محترم. فقط می ترسم روزی که حضرت عالی اینجا نباشید و خداوند وجودتان را در این دنیا صحیح و سالم نگه دارد، مبادا متهم شوم که حکمی خلاف شریعت را نوشتم.
خلاف شریعت؟ حکم من خلاف شریعت است. برو بیرون، اسباب اساسات جمع کن، برو به درک مثل برق و باد.
منشی در صدد است حرف بزند، اما قاضی به نگهبان علامت می دهد که بیرونش کند. پیرمرد از این فرصت استفاده می کند و به زانو در می آید و از قاضی تمنا می کند، ولی قاضی بیدرنگ حرفش را قطع می کند.
خفه شو، توصیه نشده که با خشم حکم صادر شود.
بعد خطاب به یکی از نگهبانها،
برش گردان زندان و فردا بیارش.
نگهبان پیرمرد را می برد و خادم دنبالشان می رود. رسول سر جایش می ماند. قاضی می پرسد جواهرات آوردی؟ رسول آهسته نزدیک می شود و می گوید نه.
منظورتم نه چیه؟ پس چرا از زندان رفتی؟
چون به من گفتند اینجا کاری با من ندارن.
قاضی داد میزند کی؟
بعد نگهبان را صدا میزند و دستور میدهد رسول را به زندان برگردانند.
زندان انفرادی. فردا میفرستید دستش قطع شو و بعد دارش میزنید.
از پشت میله ها سپیده صبح ساکت و مردد سرک می کشد. در همان حال مؤذن مؤمنان را به نماز صبح فرا می خواند. تفنگ های انتقام بیدار می شوند. صوفیا در بستر معصومیت خود را در آغوش می کشد و رزم و دین شرف خانواده را در مزار شریف می خرد. رسول دنیایی را که ترکش گفته فراموش می کند. در کنجی از سلول کس کرده، انتظار هیچ کس را ندارد، هیچ چیز را. تصمیم میگیرد باز لال شود همچنین کر. بله، دیگر نمیشنوم، دیگر حرف نمیزنم. اگر بشنویم یارای سخن گفتن ما نیست، همه چیز را باید گفت، همه چیز را باید شنید. با این حال گوش هامان بسته، چشم هامان بسته، قلب هامان بسته است. او هم باید شعر خود را در این سلول روی این دیوار بنویسد. کف سلول را برای پیدا کردن سنگ ریزه یا تکه چوبی جستجو می کند. چیزی نیست. پس باید از ناخونهایش استفاده کند. کلمات را روی رنگ ورامده خراش می دهد. کار سختی است. انگشتهایش صدمه می بیند. فشار می دهد. انگشتهایش خون می آید. هی می نویسد. همچنان می نویسد. تا صدای پاهایی نزدیک می شود و دم سلولش بند می آید. تا کلیدها در راه رو جلنگ جلنگ می کنند. تا در باز می شود و صدای خشنی داد می زند بیرون! در اینجا از نوشتن دست می کشد و بی حرکت می ماند، بی جنبش و چشمهایش دوخته به کلمات. دو مرد مسلح وارد سلول می شوند، بازوهایش را می گیرند و بلندش می کنند. ساکت او را به دادگاه می کشانند. هم همه شدیدی از پشت در شنیده می شود.
قاتل، کمونیست، پول، انتقام.
همون کلماتی که هزار بار شنیده، کلماتی که او را می ترساند یا سرگرمش می کند، اما امروز در برابرشان کر است، دیگر صدایشان را نمی شنود. در باز می شود. رسول به درون می رود. اتاق در سکوت فرو می رود. همه اینجا هستند. روی صندلی های چوبی نشستند و اتاق را پر کردند. همه ریش دارند. همه دستار سیاه یا سفید یا چرمه، قرگل، پکول به سر گذاشتند. همه به رسول چشم دوختند. رسول آرام است. نگاهش دور اتاق میچرخد و به فرزان میافتد که با همان لبخند غمگین همیشگی چای پخش میکند. پرویز همینجاست. تنها در کنجی نشسته، قیافهش گرفته، نگران آشفته است، چشم به زمین دوخته. آمر سلام کنار قاضی نشسته است و سینه‌اش را پیش داده. دست گوشتالودش روی عصایی است و با انداختن دانه‌های تسبیح چیزی زیر لب زمزمه می‌کند. به رسول زل می‌زند و سر می‌جنباند. ممکن نیست بشود حد زد چه می‌گوید. آخرش به هم رسیدیم. یا دعا می‌خواند. قاضی چایش را هورت می‌کشد. مردهای دیگر هم از او تقلید می‌کنند. فرزان نگاهی آخرین و حتی مصیبت بار به رسول می اندازد و می رود. قاضی لیوانش را به زمین می گذارد و به منشی تازه که کنارش نشسته علامت می دهد که دادگاه را شروع کند. منشی پا می شود، چشمها را می بندد و سوره از قرآن را قرائت می کند. قرائت که تمام می شود، قاضی از رسول می خواهد برود به جایگاه. خودت را معرفی کن. رسول با نگرانی به پرویز نگاه می کند و ساکت می ماند. حوصله قاضی سر می رود. دارم می گویم خودت را معرفی کن. سکوت. پرویز بلند می شود. این جوان مریض است. صدایش در نمی آید. قاضی عصبانی می شود. منظورت چیه که صداش در نمی آید؟ دیروز که خوب بود، امروز نمی تونه حرف بزنه؟ و خطاب به دادگاه. برادران مسلمان، ما با دلاوری مجاهدین به کمونیست ها غلبه کردیم. همه سه بار دم میگیرن. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. قاضی ادامه دهد. ولی پسمانده های رژیم، خدا نشناس ها، هنوز در میان ما تا امروز فعالند و مرتکب جنایت میشوند و مفاسد را ترویج میدهند. این فرد که جلوی چشم شماست یکی از آنهاست. چند روز پیش وحشیانه بیوه بیدفاعی را به قتل رسانده تا پول و جواهراتش را بدزدد. خوشبختانه مأموران مسئول امنیت دولت مجاهدین ما تحت فرماندهی برادر فرمانده پرویز که اینجاست دستگیرش کرده اند. پرویز شگفت زده است. با نگرانی میکوشد چشم در چشم رسول بدوزد، اما رسول سرسختانه چشم به زمین دوخته. همین که پرویز میآید جلو حرف بزند، قاضی به منشی علامت میدهد سوره دیگری بخواند. همه ساکت میشوند. بعد از آن قاضی ادامه میدهد. آیا متهم معنای این سوره را که قرائت شد میداند؟ رسول بدون جواب به او زل میزند. به جای یاد گرفتن روسی باید زبون خدا را یاد میگرفتی بیدین؟ خداوند گفته است مجازات کسانی که علیه خدا و پیامبرش محاربه می کنند و مفسد فل ارزند باید کشته شوند یا دست و پایشان قطع شوند یا از سرزمین تبعید شوند. مردها دست جمعی سه بار فریاد می زند. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. قاضی جوره چای می نوشد. رسول فرزند اسم بابا چی بود؟ بیهوده انتظار می کشد. بعد مهم نیست، رسول فرزند بالغ و در کمال سلامت عقل میپذیرد که روز 16 اسد 1372 شمسی بیوه را به قتل رسانده و پول و جواهراتش را به سرقت برده است. بنابراین دادگاه او را از بابت قتل و سرقت مجرم میشناسد و طبق شریعت اسلام مستحق اشد مجازات میداند، یعنی قطع دست و به دنبال آن به دار آویختن. همین که جمعیت سه بار فریاد الله اکبر میکشد، صدای به اعتراض بلند میشود. درست نیست؟ در پاسخ فریاد دیگر اتاق را پر میکند. درست است، مستحق است، مستحق است، پس درست است. معترض میکوشد صدایش به گوش دیگران برسد. قطع دست ها درست است، بله. آیه ای از قرآن میخواند که اتاق ساکت شود. بعد ادامه میدهد. قاضی صاحب، امروز همانطور که گفتید شکر خدا اتاق دم میگیرد. الله اکبر. مرد ادامه میدهد. کشور ما بر مبنای قانون شریعت اداره میشود که جوهر دولت اسلامی ماست. میخواهید آن قوانین را اجرا کنید؟ در این صورت همه چیز باید دقیقاً بر مبنای فقه باشد. برای شروع این مرد قادر به حرف زدن نیست. قاضی میگوید ولی این فتنه میتواند حرف بزند، فقط اینطور وانمود میکند. و خطاب به نگهبان ها، دیروز این فتنه حرف میزد، شما که اینجا بودی؟ بله قاضی صاحب، ما گواهی میدهیم که این فتنه کاملا حرف میزد. قاضی رو به مرد میکند، دستور میدهد پس بر حذر باش تا در دام این حیله ها نیفتی. ادامه بده. باشد. لالی او را فراموش کنی، چون قربانی زنی بوده که مردی او را کشته، طبق قوانین مقدس ما قاتل را نباید به دار آویخته، چون خونبهای زن نصف مرد است. مرد دیگری بلند می شود و اعتراض می کند این غیر ممکن است. ممکن است قاتل را اعدام کرد به شرطی که خانواده مقتول نصف دیگر خونبها را به خانواده متهم بپردازند، وگرنه اگر قاتل دختری را به خانواده مقتول بدهد تبرئه می شود. عده بیشتری فریاد می زنند بستگان مقتول کو؟ باید انتقامش را بگیرند. اگر انتقام گرفته نشود خون ریخته بر دوش ما سنگینی می کند. چشم در برابر چشم. قاضی درخواست میکنه لطفاً یک لحظه، و همراه دانه های تسبیح دعا میخواند. اتهام سنگین دیگری هم علیه این مرد اقامه شده. چند روز پیش یک مسلمان خادم مزار شاه دوشمشیر ولی رو در روی متهم گواهی داد که این فتنه زن بدکاره ای را به آن مکان مقدس برده است. از این بدتر خادم را با تپانچه تهدید کرده تا پولهای صدقه را سرقت کند. این قاتل در حضور شاهد قبول کرد که میخواسته او را بکشد. یکی از مردها داد میزند این مرد مستحق طناب دار است. دیگری فریاد میزند یک بیگناه را تهدید کرد، این گناه است. همه اتاق تایید میکنند کشتن خادم شاهد و شمشیر ولی لا اله الا الله، این جنایت است، اهانت به خدا و مقدسین. رسول در میان این قوغا چیزی حس نمی کند. تأثیر ناپذیر است. فقط نگاهکی به پرویز می اندازد که ساکت اتاق دادگاه را تماشا می کند. فریاد بلند قاضی سراخر همه را به سکوت وامی دارد. دلیل داشت که اول محاکمه گفتم این قاتل بازمانده ی رژیم گذشته است. این مرد بنا به میل خودش به من اعتراف کرد که به شرع مقدس پشت کرده. فریادها دیوانوار شد. شیطان، خدا نشناس، مرتد، مستحق طناب دار است. صدای تیز قاضی باز اتاق را ساکت میکند. بله برادران، مردی را که روبرویتان میبینید فتنه است، تجسم مفسد فی الارض. این مستلزم مجازات تعیین شده در شریعت برای دزد، قاتل و مرتد است. بنابراین صبح روز جمعه پس از اذان صبح در ملأ عام در پارک زرنگار دست راست و پای چپ این مرد قطع می شود و آن را بر سر نیزه می کنند تا همگان ببینند. بعد این فتنه را دار می زنند و سه روز محض عبرت سایرین در معرض دید می گذارند. زن بدکاره ای هم که همراهش بوده و مقبره شاهد و شمشیر ولی را آلوده سنگسار می شود. به این ترتیب پلیدی را از شهر صلح‌آمیزمان محو می کنیم. فریاد جمع سه بار به الله اکبر بلند می شود. خب، این هم محاکمت رسول، راضی شدی؟ من که چیزی نشنیدم. چی دارن میگن؟ هیچ. پرویز تلخ و غمگین به رسول نزدیک می شود و خطاب به دادگاه می گوید برادران مسلمان، میپذیرم که سخنان قاضی صاحب بسیار مناسب و قانع کننده است، اما به خودم اجازه میدهم چند تا تفسیر بکنم. نه من و نه نیروهایم این مرد را توقیف نکرده ایم. او به میل خودش آمد و خود را تسلیم کرد. قاضی سینهش را با تکبر پیش میدهد و داد میزند چرا به میل خودش آمد؟ لابد دلیلی دارد. پرویز ادامه می دهد. بله قاضی صاحب، دلیل دارد. من دلیلش را برایتان شرح می دهم. من با این جوان چندین بار دیدار کردم. اولین بار وقتی بود که افرادم او را به دفترم آوردند. صاحب خانه اش از او به علت ندادن کرایه شکایت کرده بود.
آن شب در واقع صدایش در نمی آمد. آخرین بار که دیدمش صدایش برگشته بود و به من اعتراف کرد زنی را کشته است. این زن را کشته بود تا نامزدش را از چنگ کثیف او نجات دهد. با توجه به شخص مورد بحث به نظرم رسید دست به تحقیقاتی بزنم. نتیجه تحقیقات نشان داد که نه جسدی هست، نه شاهدی و نه مدرکی از این قتل. مطلقاً هیچ نشانی نبود. قاضی میگوید مثل همه قتل‌ها این مرد شریر همه مدارک را از بین برده. پرویز به طرف رسول رو میکند اگر این کار را کرده بود هرگز به میل خود به اینجا نمی آمد قاضی صاحب. با توجه به این همه قتل‌هایی که این روزها در شهر ما انجام می‌گیرد، حتی یک بچه هم می‌توانست آثار جرم را پاک کند. مگر توانستیم قاتل دخترهای جوانمان را پیدا کنیم؟ مگر توانستیم رد قاتلی را که بی‌رحمانه زنها و بچه‌هایمان را مسموم کرده پیدا کنیم؟ سکوت می‌کند تا به هزار وقت فکر کردن بدهد و از شناعت وضعی که در آن به سر میبرند خبردار شوند. آیا میتوانند از آنچه پرویز میگوید سر درآورند؟
این داستان ادامه دارد.